چقدر تاکید شده که ما در این شب دعای فرج رو بخونیم، دعای سلامتی امام زمان رو بخونیم، چون این مسیر ولایت دیگه با حضرت حجت تکمیل میشه. ما باید این رو به این پرونده خودمون رو در این شب به امضای حضرت حجت هم برسونیم. لذا واقعا این ارزش ها رو وقتی ما در نظر بگیریم که چقدر اتفاقات مهم در این شب افتاده و چه ارزش ذاتی و چه ارزش های متعددی در این شب ایجاد شده، جدای از همین اون مواردی که حال خدای متعال در قرآن کریم فرماید ما در این شب فرشتگان و روح رو، یعنی جداگانه یکی از فرشتگان خاص الهی که جبرئیل امین هست و برای نزول وحی نازل میشود بر پیامبران رو خدا جداگانه بیان میکنه که در این شب میاد تا سلام الهی رو بر بندگان در حقیقت نازل بکنه و همانند یک پیامبری که آیات قرآن و وحی الهی برش نازل میشد، امشب این زمینه و بستر وجود داره که سلام الهی و اون امنیت و اون آرامش و اون طمأنینه الهی بر قلب انسان ها نازل شد و خدای متعال این مطلب رو به صراحت در قرآن کریم بیان کنه. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم بگیم الان داریم قلوب میکنیم یا مثلا یک تخیلی داریم حرف میزنیم، نه، این یک واقعیته. خیلی از این واقعیت ها در جهان هستی وجود داره، فقط چشم بصیر و بینا میخواد، قلب فهیم میخواد که این مطالب رو بتونه بفهمه. و انشاءالله ما در این شبهای قدر از خدای متعال بخواییم که همچین چیزهایی رو به ما عنایت بکنه که ما این حقایق رو بفهمیم، این نور حقیقت امشب رو بفهمیم، که باز در یک روایات دیگری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان حقیقت این شب یاد شده، به عنوان یک مصداقی که این حقایق رو فهمیده، به عنوان مصداقی که این حقایق بر قلبش نازل شده. پیامبر هم نبوده، امام هم نبوده، و اینا واقعا نکته است که این مسئله چیز اختصاصی پیامبران اهل بیت نیست که باز ما خودمون رو دور بکنیم و دور بکشیم بگیم که خب پس به ما ربطی نداره. ببینید موارد متعددی در این شب قدر اتفاق افتاده که این ارتباط رو تونستن برقرار بکنن و انشاءالله ما با اون عمل خالصانه این که انجام میدیم و عبادتی که انجام میدیم و ذکرهایی که میگیم و همین دعای جوشن کبیر که فقط داریم از اول تا آخر اسامی خدا رو بیان میکنیم و داریم به خدای متعال میگیم خدای ببین من فقط دارم تو رو میخونم، فقط دارم از تو یاد میکنم، فقط از تو میخوام، من فقط ارتباطم با تو هستش، نه این ارتباط رو داریم همینطور عمیقش میکنیم، این دونه دونه اسامی که داریم میخونیم، این صد بند دعایی که داریم میخونیم مثل یک چاهکنی هست که دائم داره یک عمل رو تکرار میکنه، اما دائم داره عمق این چاه رو بیشتر میکنه و ما دائم این عمق که بیشتر بشود ارتباط ما بیشتر میشه و نهایتا با این ارتباط بیشتر بتونیم خلص نامن نار بشیم از اون آتش درونی و از اون آتش های درونی نفس خودمون که نتیجهش اون آتش بیرونی جهنم هست نجات پیدا بکنیم، دور بشیم و اینها برای ما انشاءالله سعادت و سلامت رو به همراه خواهد داشت
انشاءالله. امیدوارم که چنین توفیقی داشته باشیم. از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
آنچنان که کارشناس ارجمند برنامه فرمودند، لحظه های بسیار پر عظمتی رو پیش رو داریم و امید که توفیق داشته باشیم تا برای نزدیکی هرچه بیشتر به حضرت حق از این دقایق بهره‌مند بشیم.
من همیشه با تو هم مثل شیشه صاف صاف، دل من گرم توه، حتی رو قله قاف. من همیشه با تو هم، نه به امید بهشت، من همونم که برید تو نفس دادی بهش. بذار تا دوباره از این حس دوری جداشم، کنار تو باشم، یه عشقی به شوق تو باز تو چشامه، میخوام با تو باشم رهاشم. انت القوی انا الضعیف قلبی لدیک یا رب، انت الغنی انا الفقیر روحی لدیک یا survive. Nothing can make me feel alive. Now all I know is that in my life I really want to thrive. You're the cure when I'm so sick. You're the strong, I am the weak. Oh, the Lord of days and nights, you're my قلبي لديك يا رب، أنت الغني أنا الفقير روحي إليك يا رب.
بله، یکی از زیباترین دعاهایی که چه در شبهای قدر چه در هر هنگامه‌ای که حال خوشی بهمون دست داد میتونیم برای عاشقی و نزدیکی به خداوند زمزم کنی، مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه است که شاید چند کلمه ایش رو در این قطعه هم با هم شنیدیم. امیدوارم که لحظه هاتون لبریز از معنا باشه، لبریز از آرامش و یاد خدا باشه. در آستانه سومین شب قدر هستیم و با برنامه سرزمین نوروز و این پرسش همراه شماییم، اینکه نام شریف امام علی علیه السلام بر منبر کدام مسجد تاریخی کاشان نقش بسته؟ مسجد آقا بزرگ، مسجد میر عماد یا مسجد حکیم باشی؟
با سلام، خسته نباشین. جواب مسابقه گزینه دو مسجد میر عماد. با تشکر.
با سلام و وقت بخیر خدمت زحمتکشان رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من. جواب سوال امروز گزینه دو می باشد. خانم صادقه سمد باقر بازفت چک. خدا حافظ.
سی 3558 و 220 485 برای مشارکت در اختیار شما هم هست. شنونده با شماره 911 3723 برامون پیامک فرستادن، همینطور آقای محمد رضا از شاهین شهر و بزرگوار دیگری با شماره 938-033. دوستان عزیز، یکی از شاخص‌ترین و پرارزش‌ترین عناصر معماری ایرانی بعد از اسلام محراب‌ها هستند. این عناصر به واسطه قداست و اهمیتی که در بناها دارند با کاربری‌های گوناگون در مساجد و نمازخانه‌ها بنا شدند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. بخش مهراب، بخشی است که در این برنامه به شما تقدیم میشه برای آشنایی با مهراب‌های کهن مساجد سرزمینمون در همراهی با جناب دکتر ابو حمزه، کارشناس تاریخ. سلام عرض میکنم آقای دکتر ابو حمزه، وقت شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم و خدمت شما و تمامی شنوندگانتون در سرتاسر گیتی. من هم عرض سلام دارم و ارادت خاص. ما اگر شنوندگان عزیز یادشون باشه دیروز در ارتباط با محراب ها صحبت کردیم که کلمه محراب از کجا آمده و چند تعریف برای محراب در حقیقت بیان کردیم و به یکی از محراب های خیلی زیبای ایران که شاید زیباترین محراب به نظر من، محراب مسجد جامع اصفهان، محراب اورجالیتو که در سال 710 هجری قمری در حقیقت طراحی و اجرا شده پرداختیم.
بله.
امروز به یکی دیگه از محراب ها خواهیم پرداخت و اون هم محراب مسجد جامع ارومیه هست. شاید خیلی کمتر شما و شنوندگان عزیز در ارتباط با این محراب که یکی از نفیس‌ترین محراب های ایران در آذربایجان غربی هست توی مسجد جامع ارومیه شنیده باشید. به عنوان مهمترین مرکز تجمع در ارومیه و یکی از بناهای معماری اسلامی که شاخص هست و شاید بشه گفتش که ارزش و اعتبار این مسجد رو در ایران خیلی بالا برده، این محرابی هستش که من خدمتون توصیف میکنم. یک محراب خیلی زیباست.
بله.
و البته میدونیم محراب در خیلی مساجد ما داریم، محراب های زیبایی داریم، حتی بعضی از محراب های ما مثلا محراب مسجد میر امام‌الدین کاشان الان در موزه های خارجه، یعنی محراب ها رو خلاصه بردند از ایران و خیلی زیبا هستن. من خواهش میکنم از دوستانی که حالا در شهرهای مختلف هستن حتما محراب های مساجد رو با دقت ببینن چه زیبایی و گچبری‌های زیبایی داره. خیلی ها میگن محراب در حقیقت مسجد جامع ارومیه گچبری هست، اما جالبتون میگم که نه، گچبری نیست و در موردش صحبت خواهم کرد. یکی از زیباترین بخش های مسجد جامع ارومیه که بی نظیره، واقعا شاه بیت حالا مسجد جامع ارومیه هست، همین محرابش هست. و خدمتتون میگم این محراب در ضلع جنوبی گنبدخانه در محل محراب قدیمی به صورت برجسته الحاق شده.
بله.
خیلی زیباست. میدونیم خب من دیروز در مورد محراب اورجالیتو گفتم، اینم در همون حدود هست. در حقیقت نفیس ترین محراب ایران، یکی از پرکارترین، بزرگترین و قدیمی ترین محراب هاست که در زمان حالا ایلخانیان کار شده، 676 هجری به دست توانای هنرمند ایرانی عبدالمومن ابن شرفشاه نقاش تبریزی ساخته شده که ارتفاعش حدود 782 سانتی متر هست و عرضش 5 متر و 48 سانتی متر هست. خطوط استفاده شده در این کتیبه های محراب کوفی در حقیقت خیلی زیباست، هم خطوط کوفی به کار رفته، هم خطوط سورس به کار رفته. متنش برگرفته از آیات قرآن هست، از احادیث پیامبر گرامی اسلام و همچنین گفتم نام سازنده در حاشیه بیرونی محراب آیه 255 و قسمتی از آیه 256 سوره بقره به خط کوفی نوشته شده. در حاشیه داخلی کتیبه دیگه به اسم در حقیقت سوره مؤمنون آیه 1 تا 12 هست که گچکاری شده. در جایگاه اون پیش نماز نیز کتیبه هستش که خیلی زیباست و باز اون کتیبه کوفی سوره آل عمران آیه 18 هست. گفتیم این محراب شاید بعضی فکر می‌کنن گچبری است، اما در واقع یک محراب آهکی و تیپ در واقع سه ساروجه و این میدونید این محراب ها آب پسنده، یعنی اگر بر همین هم حدود 700
بله.
سال سرپا باقی مونده چون آب رو به خودش میگیره و از بین نمیره و طبق شواهد موجود یک محراب قدیمی تری هم البته وجود داشته. الان این حدود 700 خورده ای سال هست که این محراب هستش، یکی از زیباترین محراب هاست. یه توری گچی محرابی هم در حقیقت تو این دور این محراب رو گرفته.
بله.
که این خیلی زیباش میکنه و این نورها توسط اون نقاش شرفشاه تبریزی کار شده. بقایایی از محراب قدیمی هم که با هنر دست بازکار شده به این مسجد موجوده. نوع خطی که به کار رفته دور تا دور این گنبدخانه و حاشیه محراب برای ما به یادگار مونده، رسم الخط هایی که هست، حالا از دوره های صفوی و قاجار هم داریم ها که خب در زمان برپایه این محراب شاید بشه گفت دو تا محراب کوچیکتر، دو تا پنجره به عنوان نورگیر
قدیمه
درش کار کردن و بعدها بزرگتر شده و یکی از زیباترین محراب های ایران هست. دیروز محراب ارجاتو گفتیم، امروز مسجد جامع ارومیه و امیدواریم که این محراب کوفی تزئینی رو حتما دوستان برن و ببینن. و من یه نکته فقط یک نماد شمشیر هم اون بالا به شکل قرینه به کار بردن که خیلی زیباست و دعوت میکنم همه این محراب رو ببینن.
بسیار خوب، از توضیحاتتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
نامگذاری سال 1404 به سرمایه گذاری برای تولید گامی مهم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به نفت و به عنوان یک نقشه راه برای آینده اقتصادی کشور عمل خواهد کرد.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه های مختلفی رو دولت برنامه ریزی کنه. لیکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه. نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و همطور اینها نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم در کنار یکدیگر انشاءالله مشکل رو برطرف خواهد.
اینجا رادیو فرهنگ. نام مبارک امام علی علیه السلام بر منبر کدام مسجد تاریخی کاشان نقش بسته؟ مسجد آقا بزرگ، مسجد میر عماد یا مسجد حکیم باشی؟ ۳۵۵۸ همچنان در اختیار شماست. آقای بهزاد رضایی از بابل برامون پیامک فرستادند. آقای اولیا بخش از درود لرستان اگر اشتباه نکنم و شنونده دیگری با شماره 991-51-37 هم برامون پیامک فرستادن. از مشارکت شما در برنامه سرزمین نوروز در سومین روز سال تازه سپاسگزارم. این سومین صفحه تقویم امساله که داره ورق میخوره و دست بر قضا با سومین شب قدر، شب تقدیر و سرنوشت هم مصادف شده. امید که بهترین ها در صفحه تقویم سال پیش رو برای شما به ثبت برسه. صحبت از تقویم که میشه در این برنامه یاد آقای مختاری میفتیم و بخشی که قرار هست برامون از مهمترین رخدادهای این تاریخ بگن. سلام عرض میکنم جناب مختاری، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گورتاید و شنوندگان محترم سرزمین نوروز، روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم و خواهش میکنم از مهمترین رویدادهای سوم فروردین در تقویم سرزمینمون بگید.
خدمت هستم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1301 که حوزه علمیه قم توسط آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی تأسیس شد. شیخ در واقع پیش از این در سلطان آباد عراق فعلی حوزه علمی رو بنا کرده بود و بسیاری از کسانی که حالا یا توان نداشتن از لحاظ مالی یا اینکه نمیخواستن از ایران برن به حوزه علمیه سلطان آباد رفتم و به نوعی میشه گفت که حوزه علمیه سلطان آباد موجب شد که در واقع حوزه علوم دینی از نجف به ایران منتقل بشه و در فروردین 1301 وقتی ها شیخ به طور موقت به قم رفتن و در منزل ها شیخ مهدی پایین شهری یا قمی سکنا گزیدن، اهالی قم و فقهای قم از ایشون خواستن که در اونجا بمونن و خب هاشیخ هم موندن و در چند روزی حوزه علمیه قم رو تأسیس کردن که خب البته سوابقی هم داشت از دوره صفوی، کسی مثل میرزای قمی در واقع در این شهر بود و فقهای دیگه، ولی دیگه اون رونق سابق رو نداشت و هاشیخ این رونق رو بازگردون. مدارس مختلفی در قم بود مثل مدرسه فیضی، دارالشفا، دارالشفا رضویه، حاج ملا صادق، ناصریه، مهدی قلی خان و سید صادق، این مدارس در قم بودن و حتی بعضی از مدارس حالت در واقع رکود پیدا کرده بودن ولی هاشیخ اونها رو احیا کرد و در زمان سکونت هاشیخ در همین سال 1301 700 طلبه در این مدارس در واقع سکنا گزیدن و حوزه علمی قم در چند روزی احیا و یا به نوعی تأسیس شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1344 که در گذشت عبدالعظیم قریب گرکانی هستش. ایشون متولد گرکان بودن، فرزند میرزا علی سررشته‌دار که تحصیلات مقدماتی رو در زادگاهشون آغاز کردن، بعد از اون به تهران اومدن، در مدرسه سپهسالار شاگرد میرزا طاهر تنکابونی بودن و همزمان در دارالفنون زبان فرانسه آموختم، بعد از اون به استخدام وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه در اومدم و در مدرسه علمیه تدریس میکردم و بعد در مدرسه نظام که در این دوره کلنل محمد طیخان پسیان از شاگردان ایشون بود. ایشون در واقع مراکز آموزشی مختلف مثل دارالفنون، دارالمعلمین، مرکزی که بعدها شد دانشسرای عالی تدریس میکردم و سال 1306 تا 1111 معلم ولیعهد یعنی محمد رضا شاه بعدی بودم و با تأسیس دانشگاه تهران هم ایشون در دانشگاه زبان و دستور فارسی درس میدادن و همچنین عضو فرهنگستان ایران بودن. در واقع ایشون نسلی بودن که تحصیلات دانشگاهی نداشتن ولی استادانی بودن که به خوبی اون علوم قدیمه رو یاد گرفته بودن و پیوند بین سنت آموزشی کهن ایران با سنت آموزشی مدرن و جدید بودن، بسیار مثل بدیعالزمان فروزانفر و همین در واقع عبدالعظیم قریب گرکانی از این استادان بودن که در دانشگاه تهران تدریس کردن. ایشون آثاری هم دارن از جمله فراید الادب، دستور زبان فارسی، بدایت الادب و تصحیح کله و دمنه، تصحیح تاریخ برامکه و همچنین تصحیح بوستان سعدی.
بله.
زهرا غریب دختر ایشون همسر دکتر محمد غریب بودن که به عنوان پدر طب اطفال شناخته میشن. و هم در چنین روز ایشون همطور که عرض کردم در سال 1144 از دنیا رفتن و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1355 که در گذشت احمد ناظرزاده کرمانی هست. ایشون متولد کرمان بودن، فرزند محمد ناظر که خب بعد از این که شناسنامه اینها ایشون عنوان ناظرزاده کرمانی برای خودشو انتخاب کرد، تحصیلاتشون رو در دارالفنون انجام دادن، بعد به دانشکده افسری رفتن، دوره نظام وظیفه رو در اونجا گذروندن و بعد استخدام وزارت دارایی در اومدن. مدتی پیشکار دارایی زادگاهش یعنی کرمان بود، مدتی هم شهردار کرمان بود و در ادوار 15 و 16 مجلس شورای ملی نماینده مجلس بود، اما بعد از اون از سیاست کناره گرفت و به تحصیل پرداخت. دکترای ادبیات از دانشگاه تهران گرفت، مدتی هم به فرانسه رفت و دکترای جامعه شناسی ادیان رو از دانشگاه سوربن گرفت. و ایشون نکته‌ای که تمدش وجود داره این هستش که شاعر بودن، مدتی سردبیر مجله سلامت فکر، مدتی هم خودشون روزنامه شهرآشوب رو منتشر میکرد.
بله.
و نماینده ایران در انجمن معتمر عالم اسلامی بودن و در واقع یکی از مواردی که در مورد ایشون وجود داره همون تسلطشون بر جامعه شناسی ادیان هست که به همین جهت هم نماینده ایران در انجمن معتمر عالم اسلامی بودن و تز دکتراشون در فرانسه رو در واقع در مورد مذهب جعفری نوشتن و همینطوری که عرض کردم در چند روزی در سال 1355 از دنیا رفتن.
از توضیحات شما متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه.
ترتیب برنامه امروز سرزمین نوروز به پایان رسید. از مشارکت‌های شما خوبان سپاسگزارم. ازتون خواسته بودیم بفرمایید که نام مبارک امام علی علیه السلام بر منبر کدام مسجد تاریخی در کاشان نقش بسته که پاسخ و گزینه صحیح گزینه دو مسجد میر عماد کاشان بود. متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید و این برنامه رو شنیدید. امیدوارم در لحظات پر عظمت و گرانقدر پیش رو برای خدمتکاران خودتون در شبکه فرهنگ هم دعای خیر رو فراموش نکنید و خداحافظتون.
موسیقی.